بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. مجدداً سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک شعبانیه رو و به ویژه میلاد امام زمان ارواحنا فداه رو که در پیش داریم. خب بحث ما فقه سیاسی هست. از جلسه گذشته وارد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله ناینی شدیم. قرار ما بر این شد که متن این کتاب رو بخونیم و به مناسبت بعضی از قسمت‌ها رو که نیاز به شرح و توضیح داره شرح و توضیح بدیم، تا با پیشینه فقه سیاسی بیشتر انشالله آشنا بشیم. در پیشینه فقه سیاسی ما به لحاظ تاریخی بعضی رساله های فقه سیاسی از اهمیت زیادی برخوردارند، مثل نامه 53 یعنی فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، یا مثلا رساله فی العمل مع السلطان از سید مرتضی که در سال 416 هجری قمری نوشته شده، یا مثل روضة الانوار عباسی از محقق سبزواری، یا مثل قاعده 54 از کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی، تا میرسیم به همین رساله تنبیه الامه و تنزیه المله و رساله دیگری از مرحوم شیخ شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری به نام رساله حرمت مشروطه، و بعد در دوره معاصر که خب تعداد رساله‌های سیاسی زیاد شده ولی مهمترینش میشه ولایت فقیه حضرت امام رحمت الله علیه، و در آثار مقام معظم رهبری هم مهمترینش همون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هست که مجموعه سخنرانی هایشون در آغاز دهه 50 هست. اینها رو به لحاظ تاریخی عرض کردم، اما اسناد بعد از انقلاب که خب زیاد هست و کتاب ها و تألیفات و اینها زیاد هست که اون جداگونه باید مورد توجه قرار بگیره، ولی به لحاظ تاریخ معاصر فقه سیاسی و سالهای قبل از انقلاب ما از این متون به عنوان متون مهمتر میتونیم در حوزه فقه سیاسی یاد بکنیم. البته خب اون کتاب طرح کلی بیشتر روی کرده تفسیری داره، ولی اونجا هم در بعضی قسمتها مباحث فقه سیاسی هم مورد توجه قرار گرفته. خب حالا فعلا داریم تنبیه الامه رو میخونیم. جلسه گذشته مقدمه کتاب رو شروع کردیم. خب طبق روال و روشی که هست این کتاب ها معمولا مقدمه‌ای دارن، متنی دارن و خاتمه‌ای دارن. حالا داریم در مقدمه حرکت میکنیم. این مقدمه میخواد برای ما توضیح بده که هدف ایشون از نوشتن این کتاب چی بوده و این کتاب چه مباحثی خواهد داشت. بعد از اون در واقع وارد مقدمه اصلی کتاب میشه که انشالله حالا امروز بهش میرسیم به حول و قوه الهی. خب جلسه قبل تا کجا عبارت رو خوندیم؟ خاطر شریفتون هست؟
سلام استاد، اونجایی که فهمیدید که کمتر از این اول را به مطابعت و پیروی یا اقرار کردن لکن شما مارستن و مدخصات به شدت استمتاب من اینجا بودم.
خیلی حالا از همینجا عرضم بزرگ شما ادامه میدیم، ولی برای اینکه سررشته بحث از دستتون در نره یه کمی از قبلتر شروع میکنیم. ایشون
خواستم اگر امکانش بود خدمت به فرماشاتون اشاره بکنید. نه
بله، چون سال 40 حضرت به شهادت رسید دیگه، امیرالمومنین علی علیه السلام سال 40 به شهادت رسید.
مثلا لحاظ آزادی مردم مثلا
خب بله دیگه، ببینید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به ناگزیر هجرت کردن به مدینه، خب تاریخ اسلام با این هجرت شروع میشه دیگه. شما نگاه کنید حضرت 10 سال در مدینه تقریبا هستن و حکومتی که تشکیل دادن تا رحلت کردن همین سنش حدود 10 سال دیگه، ولی این حکومت خب خیلی حکومت بزرگی شد دیگه، یعنی کل شبه جزیره رو در اختیار گرفت. بعد هم که مرتب پیشروی کرد دیگه، یعنی سمت دو تا ابرقدرت اون روز هم رفتن، سمت ابرقدرت ایران آمدن، چون کلن دنیای صدر اسلام دو تا قدرت بزرگ داشت، یکی ایران بود یکی روم بود، امپراتوری روم شرقی که پایتختش میشد همین استانبول امروز، اون زمان عرب ها بهش میگفتن قسطنطنیه، رومی ها خودشون هم کنستانتینه دیگه میشه قسطنطنیه یا استانبول، اسمای مختلفی پیدا کرد. این دوتا بودن دیگه. خب اون انرژی متراکمی که در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله ایجاد شده بود آمد امپراتوری ایران رو که سرنگون کرد. امپراتوری ایران در ذیل خلافت اسلامی قرار گرفت. از اون طرف هم که اینها رفتن به سمت مشرق و مستحضرید دیگه، حتی کل شمال به سمت مغرب، بله ببخشید، به سمت مغرب رفتن، کل شمال آفریقا و تنگه جبل الطارق و در جنوب اروپا فرود اومدن و از این طرف هم که رفتن و حوزه امپراتوری روم شرقی و اینا رو همه رو ساقط کردن دیگه. یعنی ایران که تو همون دهه 20 هجری فتح شده دیگه، یعنی تو دوره خلیفه دوم ایران فتح شد. این در واقع دیگه اوجشه و الا شروعش برمیگرده به همون انرژی که خود دولت نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد کرده، یعنی بعدی ها با همون انرژیه که دارن میرن جلو، یک انرژی درست شده اون داره همطوری بست پیدا میکنه دیگه. بله، حالا ادبیات ایشون مهمه دیگه، یعنی ادبیاتی که داره به کار میبره، شما این رو ببینید مثلا فوق‌العاده ادبیات مهمیه دیگه، بحثای تمدن و عدم تمدن و بی‌علمی و میدونی اصول تمدن و سیاست اسلامیه، میگه اصول تمدن و سیاست اسلامیه رو اینها از کتاب و سنت و فرامین صادره از امیرالمومنین علی علیه السلام گرفتن، خودشون هم به این اعتراف کردن در کتابها و منابع خودشون و برحال این پیشرفت ها در غرب اتفاق افتاده، اما در شرق نه، ما در کشورهای اسلامی به مرور اینها رو فراموش کردیم و گرفتار طاغوت ها شدیم و لذا پس رفت کردیم. بله، میگه که و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد، اصول یعنی این اصول تمدن و سیاست دیگه به اینجا برمیگرد، و استناد تمام ترقیات فوق‌العاده حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند، لکن حسن ممارست و مزاولت و جودت استنباط و استخراج آنان یعنی غربی ها، اونها کلن روش و سیره و منش درستی رو در پیش گرفتند، حسن ممارست اونها و پیگیری و کوشش اونها و استنباطات نیکو و درست اونها باعث پیشرفت اونها شد و بالعکس سیر قهقرایی یعنی واپسگرایی به سمت جاهلیت رفتن و گرفتاری اسلامیان مردم مسلمان به هم میتونیم بگیم ذل رقیت، هم میتونیم بگیم ذل رقیت، یعنی هر دوتا درسته. در قرآن کریم هم به هر دو تعبیر آمده، مثلا میگیم ولم یکن له ولی من الذل، خب و هم بحث عزت و ذلت دیگه، هر دوتا مطرحه، مشکلی هم نداره. به ذل رقیت یا ذل رقیت و اسارت تواقیت امت یعنی پادشاهان و حاکمان به اصطلاح طاغوتی فرعونی و معرضین از کتاب و سنت، اینایی که اصلا کاری به کتاب و سنت دیگه نداشتن. معال یعنی سرانجام امر طرفین را، طرفین که اینجا میگه یعنی غرب و شرق، اروپا و ما مسلمان ها را به این نتیجه مشهوده و حالت حالیه منتهی ساخت. اونا پیشرفت کردن با بهره‌گیری از منابع و معارف اسلامی، ما پس رفت کردیم با اعراض از کتاب و سنت و حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجا فراموش، یعنی حتی ما اون مبادی تاریخی هم که داشتیم، یعنی اون بزنگاه‌های تاریخی هم که داشتیم که اونا میتونستن ما رو زنده نگه دارن، نذارن که دچار مرگ سیاسی بشیم، ما اونها رو هم فراموش کردیم. حالا بعدن در متن ایشون خیلی اشاره میکنه به هم حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله، هم به حکومت امیرالمومنین علیه السلام و هم به قیام امام حسین علیه السلام که اون جانفشانی ها رو انجام داد و اینها. یعنی ما این مبدأ های تاریخی رو هم میگه تدریجا فراموش کردیم، یعنی دیگه به اونا استناد نمی کنیم، یعنی دوچار یه وضع منحطی شدیم. هیچ کسی نمیاد بگه که آقا این وضع منحط ما مثلا و این روشی که ما مثلا تو دوره قاجاریه داریم این خلاف مثلا اون چیزیه که در عهد مالک اشتر آمده، در نامه 53 آمده، این خلاف روش رسول الله صلی الله علیه و آله هست، اینا مثلا جاهلیته. نه، کسی چیزی نمیگه. مثلا
استاد تاریخ
صداتون قطع شد.
استاد مبادی تاریخی غیر از اون کتاب بسانده
ببینید، یعنی اون لحظات تاریخی که و رویدادهایی که اتفاق افتاده در ذهن و ضمیر امت اسلامی ثبت شده، مثل حادثه عاشورا. حادثه عاشورا برای چی اتفاق افتاده؟ چون که امام حسین علیه السلام نمیخواد زیر بار حکومت طاغوتی بره. خب مگه اون حکومت طاغوتی مدعی اسلام نبود؟ چرا دیگه؟ امام خواست به ما بگه که این اشتباهه دیگه. حالا این رو شما این تاریخ رو میخواید یادتون باشه یا نه، یا تاریخ حکومت امام علی علیه السلام یا خود تاریخ حکومت پیامبر، بنابراین تفسیر همون عبارت دیگه و تمکین نفوس حبیه مسلمین را از چنین اسارت و رقیت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتند. این نفوس آبیه، ببینید اینشون خب خیلی عالمه دیگه، ناینی خیلی ملاست. این کلماتی رو که میاره بعضیش از احادیث گرفته شده، بعضیش از آیات قرآن گرفته شده، تک تک این کلمات رو میشه روش بحث کرد که از کجا ایشون گرفته. مثلا این نفوس آبیه از سخنرانی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا گرفته شده. من اگر اجازه بدید یه لحظه این رو الان بتونم جستجو بکنم متنش رو بتونید ببینید خوبه. یک سخنرانی امام حسین علیه السلام داره در روز عاشورا که خب این سخنرانی خیلی هم توسط سخنرانها مطرح میشه. خب من این رو الان نشونتون میدم. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه آنجا که امام حسین علیه السلام فرمود در روز عاشورا، این سخنرانی در روز عاشورا هست، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله، یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس عبیه من ان تؤثر طاعت اللعام على مسار الکرام الى آخر. یعنی جانهای والا، نفوس جمع نفس دیگه، جانها، انسانهای با فضیلت، نفوس و نابیه یعنی آدمهایی که عبا دارن از این که برن زیر بار ذلت. اینجا هم ایشون ببینیم به چی ترجمه کرده، نفوس با شرافت، نفوس با شرافت نمیپذیرن که زیر بار ذلت برن، نمیپذیرن که زیر بار اطاعت افراد لئیم و پست برن، بلکه قتلگاه رو و شهادت رو ترجیح میدن بر اینکه بخوان با زیر بار ذلت رفتن یه چند روزی مثلا بیشتر در این دنیا زندگی بکنن. نمیدونم عبارت رو دیدید شما یا ریز بود خیلی ها؟ بله الان بهتر شد، اینجا بود دیگه، و نفوس و آبیه. بله پس این بخشی از فرمایش امام حسین علیه السلام هست که ایشون به این فرمایش در واقع در این فقره توجه داشته. یعنی ما یادمون رفته که آدم های با فضیلت چه سبک زندگی داشتن، و چون این رو فراموش کردیم، ما امت اسلامی، یعنی خب ببینید اینا الان در جمهوری اسلامی، ما از نعمت جمهوری اسلامی برخورد داریم، ما حواستون باشه، چون ممکنه یک کسی بگه الان این بحث فقط ارزش تاریخی داره، نه، همین الان از این 60 کشور اسلامی شما نگاه بکنید، بسیاری از این کشورها گرفتارن دیگه. یعنی شما کشورهای اسلامی رو یه مروری بکنید، مثلا چه جایگاهی دارن در دنیا، چه وضعیتی دارن، مثلا ببینید در برابر یه رژیم غاصب صهیونیستی ببینید اکثرا جا زدن دیگه. پس این نفوسان آبیه یا عبیه، این رو خیلی مهمه که ما جلوی چشم خودمون داشته باشیم، الگوهای اسلامی رو جلوی چشم خودمون داشته باشیم، فراموش نکنیم اینها رو. و تمکین نفوس عبیه، که حالا اینجا دیگه حالت فارسی انگار پیدا کرده، نفوس عبیه مسلمین را از چنین اسارت و رقت وحشیان، رقیت یعنی بردگی دیگه، رق رقیت، اون بالا هم بود ذل رقیت یا ذل رقیت، یعنی بردگی که توأم با خاری و پستی هم باشه، یعنی نه یک بردگی که باز یه وقتی کسی برده هست ولی یه مولای شریفی داره، یه مولای کریمی داره، نه، اینجا این حرف ها نیست، رقیت وحشیانه هست، از لوازم اسلامیت پنداشتن. میگه اشکال کار اینه که فکر میکنن که اینا مورد تایید اسلامه، یعنی گویا که اسلام گفته که شما زیر بار این پادشاهان و خلفا و حاکمان جور مثلا برید. یعنی این اتهام به اسلامش خیلی سخته دیگه. یه وقتی کسی میگه این مورد تایید اسلام نیست، میفهمن، میگن ولی حالا بالاخره چاره ای نداریم. نه، اینها این وضعیت نامناسب رو پذیرفتن و فکرم میکنن که این از لوازم اسلامیته. اصلا اسلام یعنی همین. و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت، با تمدن و عدالت، باز این دوتا کلیدواژه، کلیدواژه ها رو یادداشت بکنید، اینا همه موضوع رساله و مقاله و تحقیق و این هاست ها. که مثلا آیت الله نائینی تمدن و عدالت رو چی میدونه؟ این خیلی بحث مهمی. از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیات است منافی، احکام چی رو؟ احکام اسلام رو. یعنی یه عده الان فکرشون این شده که احکام اسلام با تمدن و عدالت منافات داره. یعنی اگر دنبال تمدن هستید میگن نه از اسلام تمدن در نمیاد، اگه دنبال عدالت هستید میگن نه اصلا ربطی به اسلام نداره، از اسلام عدالت. ببین کار به کجا کشیده، یک فقیه داره این رو میگه ها، یعنی اوضاع زمان خودش رو داره گزارش میکنه که وضع ما مسلمون ها یه جوری شده که خیلی ها فکر میکنن که احکام اسلام با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیه، سرچشمه توسعه هست، سرچشمه پیشرفته، این با احکام اسلام با تمدن و عدالت منافات داره. یعنی احکام اسلام با توسعه منافات داره، با پیشرفت منافات داره، چون ترقی همون پیشرفته به قول امروزی ها، توسعه هست. بله. و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمان و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند. یعنی بگید دین، میگه دین با عقل مستقل مخالفه. بگی مسلمانی، میگه آه مسلمانی یعنی خرابی، اسلام یعنی خرابی. تا در این جزء زمان که به حمد الله تعالی و حسن تأییده، در این جزء زمان یعنی در این عصر مشروطه که به حمد الله تعالی و حسن تأییده دوره سیر قهقرائیه مسلمین به آخرین نقطه منتهی و اسارت در تحت ارادات شهوانیه جائرین را نوبت منقضی و رقیت منحوسه ملعونه را عمر به پایان رسید، عموم اسلامیان به حسن دلالت یعنی راهنمایی خوب و هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آیین خود با خبر و آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فرائنه امت برخورده به حقوق مشروعه ملیه و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند. پس یعنی مردم حقوقشون مساوی هست با حقوق خود جائرین. جائرین یعنی حاکمان. اون پادشاه حقوق بیشتر از مردم نداره. و در خلع طوق بندگی جبابره یعنی همون حاکمان جائر و استفاده حقوق مقصوبه خود سمندروار از دریاهای آتش نیندیشیده. سمندر این پایین هم توضیح داده، میگه یه موجودیه که وارد آتش هم که بشه آتش نمیتونه بهش آسیبی بزنه، اینقدر با شجاعت و قدرت همه جا میره و حرکت میکنه. و گفته شبیه سوسمار است که در آتش متکون می شود و اگر از آن بیرون آید می میرد. یعنی اصلا خوراکش آتشه، اصلا تو آتش غلیان پیدا میکنه، هیجان پیدا میکنه و تقویت میشه. این جباران هم اینطوری هستند، یعنی اگر حقوق مردم رو بخورن سر پا هستن، اگه یه وقتی از خوردن حق مردم دست بردارن، از ریختن خون مردم دست بردارن، دیگه کلن از بین میرن. یعنی انگار بقایشون با ظلم و به اصطلاح ستم به مردمه. و استفاده حقوق مقصوبه خود سمندروار از دریاهای آتش نیندیشیده، ریختن خونهای طیبه خود را در طریق این مقصد یعنی مبارزه با ظالمان از اعظم موجبات سعادت و حیات ملیه دانستند، و برتری ایثار در خون خود، غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیه السلام که فرمود نفوس و نبیه من ان تؤثر طاعت اللعام علا مسار الکرام اقتباس کردند. خب اینجا دیگه خود فرمایش امام حسین علیه السلام رو تیکش رو آورد، این همون بالا هم فقط کلمه نفوس و آویه رو آورده بود. اینجا در واقع تعریف کرد از مردم و علما که مردم به رهبری علما بیدار شدن و متوجه شدن که وضعیت انحطاط و عقب مانده استبدادی مورد تایید اسلام نیست و قیام کردن که ولو شده با ریختن خونهای پاک خودشون رو از اسارت ظالمین نجات بدن و اقتدا کردن به امام حسین علیه السلام، که یعنی ما هم دیگه زیر بار ظلم نمی رویم. صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس، این مشروع مقدس اینجا یعنی همون حکومت مشروطه، یعنی علمای نجف فتوا دادن به وجوب انقلاب مشروطه و تعقب آن، یعنی دنباله آن هم فتاوای علمای اهل سنت استانبول آمد و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه استانبول که مرجع اهل سنت هند. پس هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت فتوا دادن که مشروطه واجبه. خب این فتوای اینها باعث شده که ساحت دین اسلام مبرا بشه از تهمت استبداد و ظلم. بله، برای براءت ساحت مقدسه دین اسلام از چنین احکام جوریه مخالفه با ضرورت عقل مستقل حجتی شد ظاهر و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت. یعنی همه فهمیدن که استبداد دیگه مورد تایید دین نیست. لکن دسته گرگان آدمی خار ایران، منظور یعنی پادشاهان قاجار و ایادی و ازنابشون، دسته گرگان آدمی خار ایران یعنی محمد علی شاه و اعوان و انصارش، چون برای ابقاء شجره خبیثه ظلم و استبداد و اقتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند، لحاظا به سنت ملعونه فرعونیه که اخاف ان یبدل دینکم گفت، از این اسم بی مسما و لفظ خالی از معنا رفعیت نکرده با فراعنه ایران همدست و کردند آنچه کردند. خب چی میگه اینجا؟ اینجا میگه بعد از فتاوای مراجع شیعه در نجف و مراجع اهل سنت در استانبول، در تهران یه دسته عالمان درباری بودند اینها که دوروبر محمد علی شاه رو داشتند، چون محمد علی شاه بود که مجلس رو به توپ بست و دوباره استبداد رو برقرار کرد، و این علمای درباری در تهران اومدن و استبداد رو دوباره توجیه کردن. یکی از توجیهاتشون چی بوده؟ میگه همون استدلالی که فرعون داشت در برابر حضرت موسی. فرعون در برابر حضرت موسی چی گفت؟ آنگونه که قرآن نقل کرده، یکی از حرفایی که فرعون زد این بود که اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که این موسی دین شما را تغییر بدهد. لذا اینها هم اومدن و شروع کردن که مشروطه مخالف دینه، داره تعریض میزنه دیگه. تعریض هم که نه، صراحت داره که یک کسانی در تهران با مشروطه مخالفت کردند از منظر دینی، یعنی گفتن که مشروطه مخالف با دین هست و اگر ما به سمت مشروطه بریم دین ما از بین میره. برای اینکه دینمون از بین نره باید طرفداری بکنیم از محمد علی شاه و از به توپ بستن مجلس در واقع حمایت بکنیم، که حالا ادامهش اشاره به اون داره. شنایع یعنی کارهای زشت، شنی میگیم رفتار شنی و زشت، کارهای زشت عهد ضحاک و چنگیز را تجدید و دینداریش خواندند. مجلس رو به توپ بستند، آزادی خواهان رو اعدام کردند، زندان کردند، تبعید کردند. خب میدونید که آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی هم که در تهران جزء مشروط خواهان بودند، بعد از به توپ بستن مجلس اینها هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند دیگه. و سلب فعالیت مایشا و حاکمیت مایورید و عدم مسئولیت اما یفعل و نحو ذالک از صفات خاصه الهیه. از اسمه را از جابرین با اسلامیت منافی شمردند. خب ببینید ادعا چیه؟ ادعایشون اینه، میگه این علمای درباری، کسانی که از داریم از منظر ایشون بحث رو میبینیم ها، یعنی اون کسانی که از محمد علی شاه دفاع کردن، اینها اومدن و با نفی صفات خاصه خدا از محمد علی شاه مخالفت کردند. گفتن نه این از نظر اسلام مخالفه. خب ما در قرآن کریم راجع به خدای متعال چی میگیم؟ راجع به خدای متعال هست که ما میگیم ان ربک فعال لما یرید، یا میگیم لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این آیات قرآن رو داریم، اینا عبارت هایی که شان از قرآن گرفته. میگیم که خدا فعال مایشا هست، غیر از خدا هیچ کسی روی زمین نیست که یا تو عالم نیست که فعال مایشا باشه. خداست که حاکمیت مایورید داره، هر چرا که اراده کند بگه کن پس اون ایجاد میشه. بله ان ربک فعال لما یرید. و خدا هست که لا یسأل عما یفعل. پس اینا از صفات خاصه الهیه هست، منتها این که حالا اسم نیاورده، یه عده در تهران میخواد بگه که از استبداد طرفداری میکنن و میگن که پادشاه هم فعال مایشاه، پادشاه هم هر کار که بخواد میکنه، پادشاه هم نباید مورد چون و چرا قرار بگیره. و اگه شما بگید که این صفات مخصوص خدا هست و شامل شاه نمیشه، این خلاف اسلامه. و از آلوده ساختن شرع قویم یعنی دین پایدار، به چنین لکه ننگ و آر و آر عظیم یعنی تهمت استبداد، که آقا این حرف شما دین رو متهم میکنه. هیچ پروا نکرده در مجمع مسیحیان عیبجو بدان اعلان و چنین ظلمی را به ساحت مقدسه نبوت ختمیه صلوات الله علیها، و بلکه به ذات اقدس احدیت تعالی شأنه مستبدانه روا داشتند. یعنی میگن که این حرف خود خداست، حرف پیغمبره. درجه ظلم و استبداد را به این مقام منتهی و ظلم به خالق را وسیله ظلم به مخلوق قرار دادن. صدق الله العظیم. و کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. بله این آیه 7 سوره مبارک روم هست، آیه 10 ببخشید. آیه 10 سوره مبارکه روم هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آیه‌ای که به لحاظ معنا هم البته مورد اختلاف هست، به شکل‌های مختلفی معنا شده. سوء مؤنث اسوأ دیگه، یعنی سپس. حالا سوره مبارکه روم را اگه بخونید مستحضر دیگه، بحث جنگ ایران و روم هست، هر دوتا امپراتوری شکست میخورند و از بین میرن، مغلوب میشن، مغلوب هم دیگه میشن. بعد هم که البته مسلمان ها دیگه اینها رو با توجه به اینکه هر دوتا همدیگه رو درب و داغون کردن میتونن خیلی راحت بر هر دوتا پیروز بشن. میفرماید سپس شد عاقبت کسانی که بد کردند سوءا، یعنی بدتر به بدترین وجه. عاقبت اینایی که بدی کردند به بدترین شکل ممکن ختم شد. پس عاقبت بدها به بدترین شکل ختم شد. وقتی شما میایید بدی میکنید باید حواستون باشه که عاقبتتون به بدترین وجه ختم میشه. چرا؟ ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. به دو دلیل اینها به بدترین فرجام رسیدن. یه دلیلش این بود که آیات خدا رو تکذیب میکردن. دلیل دوم این بود که نه فقط تکذیب میکردن بلکه مسخره هم میکردن آیات الهی رو. آخه شما یه وقت به یه کسی میگی که دستور خدای متعال این هست، دستور رسول الله صلی الله علیه و آله اینه، فقط میگه من قبول ندارم، یه دفعه نه، از این هم فراتر میره، توهین هم میکنه، استهزا هم میکنه. اینها بدترین سرنوشت ها و عاقبت ها در انتظارشونه. خب این یه مقدمه خیلی کوتاه، مقدمه در واقع نیست، هنوز داره طرح مسئله میکنه. ایشون میخواد بگه که من چرا این کتابو نوشتم. یه دلیلش اینه که یه عده از افراد عمامه به سر و منتسب به دین دیدم که از استبداد طرفداری میکنند، من برای خاطر اینکه با این بدعت مبارزه بکنم از باب واجب کفایی اومدم و این کتاب رو نوشتم. حالا عبارتش رو میخونیم. این تیتر مصححه، انگیزه تألیف کتاب تیتر مصححه. و چون به مقتضای حدیث صحیح اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنة الله. خب معنای این حدیث چیه؟ معناش اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که هرگاه یا زمانی که دیدید که بدعت ها در سطح جامعه ظاهر و آشکار شده. بدعت چیه؟ بدعت اینه که یه چیزی که جزء دین نیست ما بگیم جزء دین هست. مثل این داعش بودن، مثلا گردن مردم رو ببرن بعد بگن که این جزء دینه، دین اینطوریه، مثلا مدل کار دین اینجوریه. مثلا در یک همچین شرایطی که حالا انظر ناین اینه که یک کسی بیاد بگه که دین طرفدار استبداد به پادشاهان مستبده، مثلا بگه دین طرفدار فرعون هاست، مثلا یک کسی همچه حرفی بزنه میشه بدعت دیگه. در یه همچین شرایطی واجب است بر عالم دین و شخص متخصص و دانا که علم خودش رو اظهار بکنه. شما علم خودتو واسه کی نگه میداری؟ و الا فعلیه لعنت الله. اگر در یه همچین شرایطی که بدعتها ظاهر شده به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد تبیین باید بشه. اگر کسی نیاد جهاد تبیین بکنه، جهاد تبیین بخشش مبارزه با بدعت هاست دیگه، بخشش مبارزه با نسبت‌های نابجا به دینه. که در سخنرانی مبعث امسال ایشون فرمودن که بعضیا میگن نه دین از سیاست جداست، در حالی که اون زیباترین جلوه رفتاری رسول الله صلی الله علیه و آله تشکیل حکومت بوده، اون گل کار حضرت تشکیل حکومت اسلامی بوده، خب اینجا یه عالم باید بیاد و با این بدعت مبارزه بکنه، و الا اگه عالم بر اساس علم خودش با بدعت ها مبارزه نکند لعنت خدا بر او هست، یعنی از رحمت خدا دور خواهد شد. و چون به مقتضای حدیث صحیح اذا ظهرت البدعه تا آخر حدیث سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این زیم و ظلم بیین خلاف تکلیف و بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است، لحاظا این اقل خدام شرع انور در مقام ادای این تکلیف و قیام به این خدمت برآمده. این اقل خدام یعنی خود ناینی دیگه، لازم دانست مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. امید که به اون الله تعالی و حسن تأییده به درجه قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد. چرا موجب سقوط از سایرین میشه؟ چون مستعذر دیگه، واجب کفایی یه من به الکفایه که اقدام کردن دیگه از عهده دیگران ساقطه دیگه، میگه من اومدم این رساله رو نوشتم بنابراین از عهده دیگر علما ساقطه دیگه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و هو المسدد للثواب. خب این زیم هم یعنی ظلم، این زیم هم که اینجا اومده به معنای ظلم و ستمه، بنابراین دفع این زیم و ظلم بیین یعنی دفع این تهمت استبداد به دین. زندقه هم که یعنی بیدینی، الحاد هم که هم ماتریالیزم دیگه یعنی انکار دین، لعب به دین یعنی بازی با دین، عدم انتصار یعنی یاری نکردن شریعت مقدسه. خب بقیش هم فکر کنم روشنه. و چون وضع رساله برای تنبیه امت، ها یکی هم بحث ضرورت دین اسلام، یعنی اصلا این بحث مخالفت اسلام با حکومت‌های طاغوتی و فرعونی و استبدادی اصلا این جزء ضروریات دین اسلامه. اینکه دین اسلام خیلی روشنه، چون استبداد یعنی ظلم دیگه. خب استبداد که ظلمه، خب ما میدونیم که یکی از اصول دین عدله، حتی خدای متعال هم ظلم نمی کند، اینقدر ظلم زشته. پس در اسلام از ضروریات هست که ظلم منفوره، پس کسی به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه چیزی رو که ظلم هست به اسلام نسبت بده، این اصلا از ضروریات دین اسلامه دیگه. و چون وضع رساله برای تنبیه امت، تنبیه امت تنبیه یعنی آگاه کردن، یعنی آگاه کردن مردم به ضروریات شریعت، یعنی من نمیخوام خیلی بحث پیچیده یا اختلافی رو بگم، ها من یه بحثی رو میگم که جزء بدیهیات دین هستن، جزء ضروریات شریعته، یعنی هر مسلمانی باید به اینها معتقد باشه. و تنزیه ملت، ملت یعنی دین، تنزیه یعنی منزه شمردن، پاک شمردن، پاک کردن دین از این زندقه و الحاد و بدعت است. من میخوام بگم که مردم، اسلام طرفدار عدالت، مخالف ظلمه، مخالف حکومت ظلمه، موافق حکومت عدله، و دین اسلام منزه از این که بهش بشه نسبت استبداد داد. لحاظا نامش را تنبیه الامه و تنزیه المله نهاده و مقاصدش را در طی یک مقدمه و رسم پنج فصل و خاتمه ایراد می نمایی. حالا تازه مقدمه ایشون شروع میشه. این بحث تا الان رو پس اسمشو چی بذاریم؟ این بحث رو بعد اسمشو بذاریم همین که ایشون حالا گفته مقدمه مؤلف یا طرح مسئله. اگه به زبان پایان نامه نویسی و رساله نویسی و تحقیق نویسی بخوایم حرف بزنیم، این که تا اینجا گفت اشاره ای داشت به طرح مسئله، طرح مسئله کرد که اصلا چه ضرورتی داره که به این بحث بپردازه، اصلا بحثش چیه، نقطه تمرکز خودش رو مشخص کرد. خیلی فنی نوشته شده کتاب، یعنی واقعا نظر روش تحقیق عالیه. اسم کتاب چیه اینا رو گفت، اما مقدمه در تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت و تحقیق قانون اساسی و مجلس شورای ملی و توضیح معنی حریت و مساوات است. خب شما میدونید دیگه، الان پایان نامه بخواید بنویسید همینجور باید بنویسید. فصل اول، حالا ایشون اسمشو گذاشته مقدمه، ولی در پایان نامه ها اسمشو میگذارن فصل اول مفاهیم و کلیات. یعنی شما باید مفاهیم خودت رو روشن بکنی، مفاهیم بحث رو باید روشن بکنی. ایشون هم مهمترین مفاهیمش چیه؟ استبداد، مشروطیت دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، حریت، مساوات. البته مفاهیم دیگه ای هم هست، ولی اینجا به نظر خودش مهمترین ها را آورده. خب این تیترها تماما از مصححه که درستم هست. ضرورت قیام حکومت به نوع مردم. البته تیترش یه کمی ناقصه، باید میگفت ضرورت قیام حکومت به امور نوعیه مردم. خب من یک مقدمه‌ای بگم تا این بحث براتون روشن بشه. مردم دو دسته کار بهشون میشه منتسب کرد. هر کدوم ماها دو دسته امور به ما ربط داره. یه دسته امور هست که میگیم امور شخصی ما هست. هر فردی یه امور شخصی داره که در اون امور شخصی با دیگران هیچ ارتباطی و نسبتی نداره، و هر کدوم از ماها یه امور مشترک با دیگران هم داریم. به عنوان مثال میگم، الان اگر هوای قم هوای آلوده‌ای باشه یا سالم باشه، این به همه ما و شما مربوط میشه. یعنی مردم قم در هوای قم مشترکن دیگه، هر جور هوا باشه از همین هوا همه استفاده میکنن، فرقی نداره دیگه، طرف فقیر باشه، غنی باشه، بالا شهر باشه، پایین شهر باشه، این هوا اگه بارون بیاد، اگه سرد باشه، گرم باشه، آلوده باشه، تمیز باشه، یا امنیت شهر، امنیت شهر یه امر مشترکه، مثلا بهداشت شهر، ببینید کرونا میاد یه بیماری ویروسیه، خب همه در معرض ابتلا و خطر قرار میگیرن. پس مردم یه امور نوعیه دارن. چرا میگن نوعیه؟ منظور اینه ها، یعنی اموری هست که به نوع انسانها مربوطه. هر کسی که انسان باشد در این امور مشترکه، اینا میشه امور نوعیه. اما امور شخصی اموریه که به خود فرد مربوط میشه. مثلا یه کسی از یه غذای خاصی خوشش میاد، خب اونو میپزه، تهیه میکنه، میخوره، خب دیگران ممکنه از اون غذا مثلا خوششون نیاد. نمیدونم نوع لباسی که فرد خوشش میاد، پارچه‌ای که خوشش میاد، نوع خونه‌ای که واسه خودش میسازه، رنگ مثلا پرده اتاقش چه رنگی باشه، مثلا کی میخواد بخوابه، کی میخواد بیدار شه، امور شخصیه، به دیگران ربطی نداره، طرف آزاده بالاخره واسه خودش، اینا کاری به حکومت و اینها نداره. خب اینجا میخواد بگه که حکومت‌ها وظیفه‌شون پرداختن به امور مشترک میان همه مردم یک جامعه هست، نه پرداختن به امور به اصطلاح شخصی و اختصاصی. من این عبارت رو میخونم چون اینجا یک کمی توقف داریم، بعد یه خورده برای شما راجع به این عبارت صحبت میکنم. بحث های مهمی اینجا مطرح شده و پایه بحث های بعدی ما هست و خود ایشون در واقع. بدان که این معنا نزد جمیع امم مسلم، یعنی مفروض و ثابت، نزد جمیع امم مسلم حالا ایشون تشدید گذاشته، یعنی مفروضه و تمام عقلای عالم بر آن متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم، عالم جهان و تعیش نوع بشر، یعنی زندگی نوع انسان، زندگی نوع بشر یعنی نوع انسان، متوقف به سلطنت و سیاستی است. منظور از سلطنت اینجا یعنی حکومت، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه، و چون که تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب. عبارت کوتاه ها، ولی سه مدل تقسیم برای دولت ها رو ایشون گفت. مطلب دو تا مطلب رو گفت. مطلب اول این بود که حکومت ضروری بشره، همه انسان ها، همه عقلای عالم، همه امت ها این رو قبول دارن که ما انسان ها اگر بخواهیم زنده بمانیم به دولت احتیاج داریم. پس این مطلب اول. مطلب دوم انواع دولت رو گفت. انواع دولت، تقسیم اول چی بود؟ به لحاظ تعداد حاکمان بود. دولت ممکنه که واحد باشه، یعنی فردی باشه، یا گروهی باشه. دوم، تقسیم دوم، دولت ممکنه بر حق باشه یا به غصب باشه. تقسیم سوم، ببینید تقسیم اول از منظر تعداد حاکمانه، تقسیم دوم از منظر منشأ مشروعیته که دولت یا حق یا باطله، یا حق یا غصبه. تقسیم سوم به لحاظ نحوه به قدرت رسیدن حاکمان هست که ایشون سه مدل مطرح کرده: به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب. خب اجازه بدید من این رو یک کمی واسه تون توضیح بدم، چون مستحضر هستید شما. باز من تأکید میکنم که موضوع علم سیاست دولته. اونها هم که میگن موضوع علم سیاست قدرته، منظورشون قدرت دولتیه. باز حواستون باشه، به عبارت دیگه موضوعی که فقط در علم سیاست مطالعه میشه و در هیچ علم دیگری مورد بحث قرار نمیگیره، همین دولته. علوم سیاسی به ما میگه که بهترین دولت چه دولتیه، بدترین دولت چه دولتیه، و دولت ها چگونه روی کار میآیند، چگونه حکومت میکنند، چگونه منتقل میشن به نسلهای بعدی یا ساقط میشن و الی آخر. منظور ما از دولت هم استیت، یعنی کشور، قوه مجریه منظور نیست، حواستون باشه. منظور از دولت یعنی کل سامانه اداری یک جامعه، یعنی یک کشور به قول امروزی ها، که از چهار رکن حکومت و حاکمیت و جمعیت و سرزمین برخوردار باشه. ما به این میگیم کشور یا میگیم دولت به اصطلاح. قدیمترین تقسیمی که برای حکومت‌ها وجود داره، تقسیمیه که از ارسطو نقل شده، خیلی هم مشهوره، البته از افلاطون و دیگران هم نقل شده، ولی تقسیم ارسطو خیلی تقسیم مشهوریه. تقسیم ارسطو عددی بود، یعنی ارسطو می اومد اینجور حکومت ها رو تقسیم می کرد، می گفت که یا یک نفر در رأس دولت و حکومته، یا یک گروه اندک در رأس حکومتن، یا اکثریت مردم حکومت می کنند. پس از نظر ارسطو تقسیم حکومت ها بر اساس تعداد حاکمان به سه نوع می شد: حکومت فردی، حکومت گروه اندک، و سوم حکومت اکثریت. اما ارسطو به همین مقدار اکتفا نکرد، بلکه اومد و این حکومت‌ها رو هم هر کدوم رو به دو نوع تقسیم کرد، یعنی حکومت فردی حکومت گروهی و حکومت اکثریت هر کدوم دو نوعن، یا خوبن یا بدن. حکومت فردی میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، حکومت اقلیت میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، حکومت اکثریت میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. خب سوال، اینا رو خوب دقت بکنید چون مباحث پایه هست براتون. سوال چیه؟ ملاک خوب و بد چیه از نظر ارسطو؟ ملاک خوب و بد خیر عمومی و خیر خصوصی یا شخصیه. یعنی چی؟ ببینید حکومت رو الان ناینی فرمود که برای چی تأسیس میشه؟ چرا ما دولت رو به وجود میاریم؟ ما دولت رو به وجود میاریم تا امور مشترک میان مردم رو ساماندهی کنه یا امور شخصیشون رو؟ جواب این بود، امور مشترک رو دیگه، یعنی امور نوعیه رو. خب از نظر جناب ارسطو و که حالا ناینی هم بعد همین رو میخواد توضیح بده، از نظر ارسطو و کسانی که تقسیم ارسطو رو قبول کردن و قبول می کنند، حکومت ها موظفن که منافع عموم رو به اصطلاح تأمین بکنن، تعبیر میکنن به خیر عمومی یا خیرات مشترک. حکومت ها موظفن خیرات مشترک میان همه شهروندان رو تأمین کنند. مثلا امنیت رو برای همه مردم تأمین کنند، بهداشت رو برای همه مردم تأمین کنند، آموزش و پرورش رایگان رو برای همه مردم تأمین بکنند، دسترسی به خدمات عمومی رو برای همه مردم به رایگان تأمین با پول مثلا اندکی تأمین کنند. خب اما متاسفانه تاریخ به ما میگه که بسیاری از حکومت‌ها در خدمت منافع خصوصی افراد یا گروه‌های خاصی بودن، به جای اینکه خیرات مشترک و منافع عموم ملت رو و شهروندان رو تأمین کنن، نه، اینا به فکر منافع افراد خاص، فرد خاص، افراد خاص یا قبیله و یا نژاد و یا مذهب و یا گروه خاص بودن. خب حالا با این توضیح ما میتونیم دوباره برگردیم به تقسیمی که ارسطو کرد. ارسطو به لحاظ عدد حکومت‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنه: حکومت فردی، حکومت گروهی، حکومت اکثریت. ولی هر کدوم چون دو نوع میشن، در واقع از نظر ارسطو دولت‌ها 6 نوع هستن. دولت فردی خوب یعنی دولتی که خیر عموم رو تأمین میکنه، اسمش هست مونارشی. دولت فردی بد یعنی دولتی که منافع خصوصی افراد خاص رو تأمین میکنه، اسمش میشه تیرانی یا همین استبدادی. فردی دوتا شد دیگه، خوب بد، مونارشی و تیرانی. اما دسته دوم یعنی دولت هایی که یک گروه اندک قدرت رو به دست می گیرن، اگه خوب باشه اسمش میشه آریستوکراسی. آریستوکراسی یعنی حکومت طبقه اشراف، طبقه فاضل، طبقه فهمیده، گروه دانشمند، حکیم. اگر این گروه بد باشه میشه اولیگارشی. اولیگارشی یعنی چی؟ اولیگارشی یعنی حکومت گروه ثروتمندان. یعنی ملاک شرافت و فضیلت و اینها نیست، حکمت و دانش نیست، بلکه ملاک ثروته. دسته سوم یعنی اونایی که اکثریت مردم حکومت بکنن، اینم دو دسته میشه. اگه خوب باشه میشه جمهوری، اگه بد باشه میشه دموکراسی. در واقع در جمهوری باز عقل و خرد و اینها نهفته هست، ولی در دموکراسی اونجا میگه یعنی حکومت اراذل و اوباش و افراد جاهل، یعنی اگر اکثریت اعضای جامعه جاهل باشن حکومتشون میشه دموکراسی، ولی اگر اکثریت آدمهای با فضیلتی باشن میشه جمهوری. بنابراین ارسطو بین جمهوری و دموکراسی تفکیک میکرد. خب اینو تمام کنم برم سراغ تقسیم بعدی. پس از منظر غایت ارسطو حکومت‌ها رو تقسیم کرد، از منظر هدف و غایت و عمل کرد، به قول امروزی ها کار کرد، اومد حکومت‌ها رو تقسیم کرد. یعنی از برای ارسطو فرد و گروه و اکثریت فرقی ندارن، میگه فرق نمیکنه یه نفر حاکم باشه، یه گروه حاکم باشن یا اکثریت حاکم باشن، اگر حکومت خیر عمومی را تأمین کرد میشه حکومت خوب. فردی باشه اسمش مونارشیه، گروهی باشه اسمش آریستوکراسیه، جمعی باشه اسمش جمهوریه. اما اگر حکومت به جای تأمین منافع عموم مردم، به جای تأمین خیر عمومی، اصطلاح خود ارسطو، به جای تأمین خیر عمومی اومد و خیر خصوصی رو تأمین کرد، منافع یه گروه های خاصی رو، افراد خاصی رو تأمین کرد، اون میشه حکومت نامطلوب و بعد. حالا اگه فردی باشه اسمش هست تیرانی، اگر گروهی باشه اسمش هست اولیگارشی، همین چیزی که امروز در اکثریت کشورهای سرمایه‌داری وجود داره، اولیگارشیه دیگه از منظر ارسطو اگه نگاه کنیم، و اگر جمعی باشه که میشه دموکراسی. این یک تقسیم از تقسیمات دولت که باید اینو بدانید تا ما بحث رو بتونیم بر اساس نظر آیت الله ناینی که پیش میبریم بتونیم بحث رو بفهمیم، یعنی وقتی من میگم ایشون داره چی میگه متوجه میشه. یک وقت مبنای تقسیم دولت ها مشروعیت دولت ها هست. خب از منظر مشروعیت ما میگیم دولت ها یا بر حقن یا بر باطلن دیگه، یا بر حقن یا ناحقن دیگه، یعنی یا اجازه حکومت دارند یا ندارن. اما اینکه مبنای مشروعیت چیه باز مکاتب مختلفه، الان وارد این بحث نمیخوایم بشیم که مبنای مشروعیت چیه. تقسیم سوم، باز اینم تو همه جوامع هست، یعنی تو هر کشوری برید در گذشته و الان، مردم، دانشمندان، حکما، نمیدونم عالمان علم سیاستشون به شما میگن که چه حکومتی را قبول دارن چه حکومتی را قبول ندارن، که در جامعه شناسی سیاسی ازش تعبیر میشه به مشروع نامشروع. حالا اگر مثلا ما که مسلمانیم میگیم مشروع یعنی دینی، نامشروع یعنی غیر دینی. اما تقسیم سوم بر اساس تقسیم دولت‌ها بر اساس روش به قدرت رسیدنه. تقسیم دولت‌ها به لحاظ روش به قدرت رسیدن یا با زوره، یعنی یه گروهی قدرت دارن، با قدرت و زور میان و دولت رو در اختیار میگیرن. یه قبیله یه قدرتمنده حمله میکنه، قبیله حاکم رو کنار میذاره، خودش قدرت رو به دست میگیره. یا کودتا میکنن یه گروه، قدرت رو به دست میگیرن. خب یا به کمک کشور خارجی حمله میکنن به یه کشور دیگری، حکومتش رو کنار میگذارن، یه گروه دیگه میان. اینا روش های مختلف داره، یعنی اگر افراد با زور به قدرت برسند روش های مختلفی داره. در گذشته ها خب این خیلی زیاد بوده دیگه، امروزه کمتر شده ولی در گذشته زیاد بود. یا به وراثته، یعنی طرف به حکومت میرسه چون مثلا پسر پادشاه قبلی بوده ولی عهد شده به قدرت رسیده، مثلا در حکومت های پادشاهی الان در عربستان، در کویت، در قطر، در این کشور، در انگلستان مثلا که ملکه دارن و پادشاهی دارن، این وراثت دیگه. یا به انتخاب، حالا اینا باز متفاوته، به انتخاب هم متفاوت هست، با رأی گیری باشه، با انتخابات یک مرحله ای باشه، دو مرحله ای باشه، یا با یه انتصاب هست، حالا اینو دیگه آقای ناینی نگفته، یعنی نسب. حالا نسب کی؟ نسب هم انواع داره. یه دفعه میگیم نسب خدا، یه دفعه میگیم نسب حاکم قبلی، یه دفعه میگیم نسب توسط مثلا یه گروه. مثلا نسب هم میتونه شکلهای مختلف باشه یا ترکیبیه. خب ناینی سه تاشو گفته، ما پنج تا گفته. بس یکی هم معیار به اصطلاح تشکیل حکومت. یک روش چهارمی هست به عنوان معیار اختیارات. یعنی گاهی ما حکومت ها رو تقسیم میکنیم به لحاظ اختیاراتی که دارن، که چقدر اختیاراتشون، آیا اختیاراتشون در چارچوب قانون مشخصی هست یا نه، اختیاراتشون محدوده‌ای نداره، مقید است. حکومت‌های مقیده، مشروطه، یا حکومت‌های رها مطلقه، یعنی مشروط نباشن. خب و البته بازم تقسیمات دیگه‌ای هم هست. خب تقسیمات دیگری هم وجود داره. البته ناینی یک تقسیم ابتکاری داره که حالا اون تقسیمش رو من خواهم گفت، اصطلاحش رو و عبارتش رو، یا الان بگم که ذهنیتی پیدا کنید. ناینی خودش هیچ کدوم از این سه تا تقسیمی رو که اینجا گفته یا تقسیم چهارمی که من گفتم، هیچ کدوم از این عبارت ها رو نمیپذیره. تقسیم ایشون البته تقسیم به لحاظ یک الگوی ترکیبی هست. حکومت ها رو کلن ایشون دو نوع میدانه، یا ولایتیه میدانه یا تملیکیه میدانه، که حالا انشالله بهش خواهیم رسید. خب این عبارت رو پس یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید. خب حالا چند تا بحث دیگه اینجا داریم که من بعداً انشالله خواهم گفت. بدان که این معنا نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بران متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر، تعیش عرض کردم یعنی زندگی، متوقف به سلطنت، سلطنت یعنی حکومت و سیاستی است. سلطنت دولت، حکومت به این معنی است، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه. این تقسیم عددیه ها، ولی کامل نبود. و چان که تصدی آن به حق باشد یا اختصاب، این تقسیم به مبنای مشروعیت، به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب، این تقسیم بر اساس مبنای شکلگیری دولته. همینطور به ضرور معلوم است که حفظ شرف و بفرمایید
خدمت شما عرض کنم در قسمت که فرماید که چه آن که تصدی آن به حق باشد یا اختصاب، اینجا بحث حاکمیت رو علامه مفروضی گرفتن که ما اساساً حق حاکمیت رو و ولایت رو صرفاً از آن خداوند متعال به کسانی که او فرموده چه به اسم یا اوصاف میدانیم که در مقابل حق اختصاب رو قصد رو آورده. من مثلا تصور کردم چرا در مقابل حق باطل رو نیامورده.
بله دیگه، ادبیات ایشون ادبیات شیعیه دیگه. بله عرض کردم با مبنای مشروعیت حکومت ها تقسیم میشن به حق و باطل، یا همون عادل و قاسب، یا جائر، یا حق و غصب. بله من عبارت و اصطلاح کلامی شده دیگه اینجا.
حالا در ادامه اینجایی که به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب، من احساس کنم این قسیم هم نیستن، تصورم اینه یا شاید بگم توهمم اینه که قسیم هم نیستن، اینکه مثلا به قهر و جبر باشد یا به انتخاب و رضایت.
نه بحثش استقرائیه نه قیاسی. آه. داره قیاس استقرا کرد، لذا عرض کردم باید اینجور بخونید. یعنی وقتی این همین خط رو، بله خط، این خط رو دارید میخونید، بگید ایشون داره انواع دولت رو به اعتبارهای مختلف میگه. تقسیم اول به اعتبار عدد حاکمانه، تقسیم دوم به اعتبار مشروعیته، تقسیم سوم به اعتبار نحوه به قدرت رسیدنه. میدونی؟ یعنی سه تا تقسیم برای دولت ذکر کرد که من البته کامل ترش کردم براتون، اطلاعا از حافظش استفاده می کرده می نوشته، اینجوری نبود حالا کتابا رو جلو رو خودش بذاره و لذا بحث حالت استقرایی داره، حالت قیاسی نیست که بگیم بعد حتما همه رو دو به دو مثلا می گفت. حالا ما که پنج تاش کردیم دیگه، بله می تونه بیشتر هم باشه، یعنی متنوع.
مثلا می فرمایید مثلا در بخش حق نبتر از اساس مبنایی مدخول دارم بحث می کنن، آیا اساسا
این یه عموم بشریه، یعنی تو هر کشوری هر جامعه شما باشید، اسلامی باشه یا غیر اسلامی، میگن حکومت ها دو جوره دیگه، یه حکومتی که ما قبولش داریم یه حکومتی که ما قبولش نداریم دیگه، حتی دینی هم نباشن. مثلا الان شما تو پرس کن هم کشورهای اروپایی آمریکایی اینا برید، حتی چینی ها مثلا میگن این حکومتی که ما داریم خوبه، حکومت های دیگه خوب نیست. از یک بله دیگه. الان ببینید روستبارهای اوکراین از سال 2004 چرا مدعی استقلال و جدایی طلبی شدن؟ گفتن که ما حکومت کیف رو قبول نداریم. چرا؟ گفتن اینها با انقلاب رنگین به قدرت رسیدن و این تقلب بود و آمریکایی ها پشت سرش بودن و ما این دولت رو قبول نداریم. از نظر ما دولت و حاکمان بعد مثلا اون قبلی ها می بودن مثلا. میخوام بگم اگه اوغلایی نگاه کنیم ها، ولی اینجا میخوام بگم اصطلاحی که ایشون به کار برده، چون یک فقیه شیعی بوده و داره یک کتاب به لسان فقهی می نویسه، اصطلاحش فقهی و کلامیه، یعنی باید ادبیات ایشون بیشتر حالت فقهی و کلامی و روایی و قرآنی و مثلا اینجوری داره.
من عرضم رو تمام کنم دیگه، خیلی وقت حضرت عالی و دوستان بگم. پس میشه اینجا بگیم اون تقسیم بندی حق باشد یا اختصاب رو اون بر اساس مبنای مشروعیت اینجا تقسیم بندی نکرده، بر اساس در مبنای حقانیت داره تقسیم میکنه.
حقانیت هم مشروعیت دیگه، فرق نداره.
ما در ادبیات سیاسی هم مشروعیت رو مثلا مماثل مقبول بردن مقبولی مشروعیت رو به معنای مقبولیت ارائه
اب نداره اون اب نه. شما که مثلا شیعه هستی میگیم از نظر من اینطوریه، یعنی شما مشروعیت رو فقهی هم معنا میکنید، ولی اگه ما این عبارت رو بگیم یک عبارت اوغلاییه میگیم یه تقسیم عامه به لحاظ مبنای مشروعیت تو تمام عالم هم هست، یعنی شما هیچ گروهی رو پیدا نمیکنید به حکومت هرچی بود بود اصلا برای ما مهم نیست. نه، مردم یک موضعی دارن، یک نگاهی دارن. ممکنه یک کسی عملگرا باشه بگه برای من حکومت خوب حکومتیه که نیازهای ما رو برطرف کنه، اصلا من برای مهم نیست مثلا دینی باشه یا غیر دینی باشه، شرقی باشه غربی باشه، اصلا چجوری باشه، ولی بالاخره یه نگاهی داره فرد. خب این آدمی که پراگماتیست به اصطلاح باشه، عملگرا باشه، از نظر او حق همونیه که کارش را بندازه. خب ولی مثلا یه آدم متشرع نه، مثلا اینجوری نگاه نمیکنه، یه مبنای مثلا دیگری داره. لذا عرض کردم اگه فقهی نگاه کنید خب اصطلاح میشه فقهی کلامی، ولی اوغلایی هم نگاه کنید ایرادی نداره، یعنی بازم بحث درستی. حالا بحث در ادامه بحث میکنه، حالا اینا میاد، از اینا زیاد داره. همینطور به ضرور خواهش میکنم، همینطور به ضروره، به ضروره یعنی بلبداهه، معلوم است که حفظ اینا داره ادله چیز رو میگه دیگه، که چرا حکومت لازم داریم، چرا بدون حکومت نمیتونیم باشیم، میدونی اینو داره میگه. همینطور به ضروره یعنی بلبداه معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی، تو بعضی نسخه ها داره که هویت هر قومی، که این پایین تو پاورقی آورده، و هویت هر قومی یا قومیت هر قومی همچه آن که راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه. این هم ظاهرن اینجا به اصطلاح عبارت اضافه هست دیگه، یعنی امور به دو بخش تقسیم میشه دیگه، امور دینی، امور وطنی. یعنی امور وطنی یعنی همون امور ملی، یعنی بعضی مسائل هست مربوط به ایرانه، بعضی مسائل هست مربوط به اسلام و دین هست. پس امور مشترک ما ایرانیان، امور نوعی در ایران یا در هر کشور دیگری دو جوره، بعضی ها به مسائل دینی مربوط میشه، بعضی به مسائل ملی و وطنی. اینا چه دینی چه وطنی منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان، یعنی دولت باید به امور نوعیه مردم خودش بپردازه، چه دینی باشه چه وطنی. و الا جهات امتیازیه، یعنی اون نقاط قوت کشور و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف استقلال وطن و قومیتشان به کلی نیست و نابود خواهد بود، هر چند به اعلی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شوند. اصلا شما بشو یک کشور پیشرفته درجه یک، خب ولی دین شما از بین بره، استقلالتون از بین بره، تبدیل شده باشید مثلا به یه ایالتی مثلا از ایالتهای فلان کشور استعمارگر سلطه‌گر، خب فایده نداره دیگه. یعنی ارزش‌های معنوی ما، استقلال ما، مذهب ما، شرف ما، اونا برامون خیلی مهمتره تا مسائل مادی و ثروت و امثال اینها. از این جهت است که در شریعت مطهره حفظ بیزه اسلام را، یعنی حفظ کیان اسلام، حفظ اساس اسلام، حفظ امت اسلام، حفظ بیزه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را، یعنی دولت اسلامیه را، از وظائف و شؤون امامت مقرر فرمودند. یعنی امام چه وظائفی داره؟ وظائف زیادی داره، ولی دوتا از وظائف امام چیه؟ یکی حفظ اسلامه، یکی هم اجرای اسلامه، که برای اجرای اسلام باید دولت تأسیس کنه دیگه. لذا وقتی امام رو تعریف میکنیم میگیم امام ریاست امور دین و دنیای مردم رو بر عهده داره. وقتی که امام ریاست امور دینی و دنیوی مردم رو بر عهده داره، یعنی هم رهبرشون هست در مسائل دینی و هم حاکمشون هست در مسائل سیاسی. و تفصیل مطلب موکول به مباحث امامت و خارج از این مبحث است. و واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت، اصل سلطنت باز تأکید میکنم، یعنی اصل دولت، ضرورت حکومت، و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است. اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه ملت و مملکت و ملت. دوم تحفظ از مداخله اجانب و تحذر، یعنی برحذر بودن، پرهیز از حیل معموله، حیله های معموله در این باب، و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه، یعنی امکانات نظامی و جنگی و غیر ذالک. و این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیزه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند. و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه، و جزء دوم از حکمت عملیش دانند. چون حکمت دو نوعه دیگه، حکمت علمی، حکمت عملی، یا همون حکمت نظری، حکمت عملی، اینها رو حکمت عملی می نامند. البته جزء دوم حکمت عملی که تدبیر منزل و تدبیر مدن باشه، چون حکمت عملی سه بخشه: تدبیر شخص، تدبیر فرد، تدبیر منزل، تدبیر مدن. شدت اهتمام عظمای السلاطین متقدمین فرس یعنی کشور ایران و روم یعنی کشور روم شرقی در انتخاب حکمای کاملین در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع، تورع ورع یعنی پرهیزکاری، از ترفع قاهرانه یعنی سلطه طلب نبودند، پرهیز میکردند، از این جهت بوده و بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج، خراج یعنی مالیات و ترتیب سایر قوا نوعیه، چه از انبیا علیهم السلام بوده و از حکما، همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد، مفرد یعنی ممتاز، بر همین وجه مفرد فرمودند. خب یه استراحتی 5 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد بحث رو انشالله ادامه میدیم تا اذان مغرب و عشاء. اللهم صل علی محمد و آل محمد.